خارج طهارت جلسه 60 27/1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دلیل دوم بر مطهریت استحاله روایتی است که هم صدوق قدس سر رو در من لا یحضره الفقیه و هم همیری در قلب الاسناد نقل فرمودند که صاحب وسائل در باب 65 از ابواب احکام مساجد نقل فرموده این حدیث رو، جلد 5 صفحه 291 از طبع آل بیت. محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل ابو الحسن الاول علیه السلام. ابو الحسن اول در اصطلاح یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، اگرچه ابو الحسن اول حضرت امیر علیه السلام هست، اما در اصطلاح ابو الحسن اول موسی بن جعفر علیه السلام. سئل ابو الحسن الاول علیه السلام عن الجس، سوالاتی تا به اینجا میرسه، و عن الجس یطبخو بالعذره ایسله ان یجسس به المسجد یا ایسله ان یجسس به المسجد. از باب این که در باب احکام مساجد ذکر شده، ظاهرن صاحب وسائل مسجد خوندن. قال لا بأس، در قرب الاسناد هم اینطور هست، ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام مثله. تقریب استدلال به این روایت شریفه سه مقدمه داره. مقدمه اولا این است که طبخ جس به اثر ملازمه دارد با تنجس جس و اختلاط این جس به رماد اثره و خاکستر اثره. چرا؟ به خاطر همونی که قبلا گذشت، بنابر فرمایش صاحب معالم و شیخ اعظم که طریقه پختن جس این بوده که عذره رو روی جس قرار می دادن و قهرن این طبخ ملازمه با اون دو امری که عرض شد داره. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه این است که خب بعد از این تنجس و این تبدیل شدن عذره به رماد و خلط او با جس، عاملی برای تطهیر اینجا وجود نداره، چون ما همونطور که قبلا گفته شد، مایی که با اون گچ رو عمل به عمل میارن برای تجسیس اون که به وجوه ثلاثه گفتیم که نمیتونه مطهر باشه. آب دیگری هم مفروض نیست، ماه باران و امثال اینا هم که اینجا مفروض نیست. ثانیاً به درد نمیخوره اگر مسجد بخونیم، چون آب باران بعد از تجسید لایه رویین رو تطهیر میکنه، اما تنجیس مسجد اینجا لازم میاد، او رو چی؟ پس عامل مطهر اینجا وجود نداره غیر از یه عامل، و اون عبارت است از استحاله. سه، این که تنجیس مسجد اگر مسجد به کس بخونیم حرام، حدوثاً و بقاءاً، یعنی حدوثاً نمیشه تنجیس کرد، اگه تنجیس هم شد بقاءاً باید تطهیر کرد و ابقاء نجاست حرام. اگرم به فتح بخونیم طهارت مسجد جبهه شرطه. خب پس امام که اینجا فرمودن لا بعثه، یعنی لا بعثه این مسجد رو تجسیس کنی، پس معلوم میشه این جس نجس نیست. یا این که فرمودن لا بعثه مسجد تجسیس به این بشه، جایی که سجده میخواد بکنی، پس معلوم میشه این جس نجس نیست، متنجس نیست، پاکه. عاملی هم که گفتیم برای تطهیر وجود نداره برای این پاکی بعد از اون تنجسی که در مقدمه اولا فرض شد، پس لا محاله از این سه مقدمه نتیجه میگیریم که استحاله مطهره. خب در استدلال به این روایت دو مناقشه وجود داره، یک مناقشه دلالی و یک مناقشه سندی. اما مناقشه دلالی این است که مقدمه اولا تمام نیست، به همون اشکالی که قبلا گفته شد. شما میفرمایید طبخ جس بالعذر ملازمه داره، با اینکه عذر، با اینکه جس متنجس بشود در ابتدای امر به خاطر اون دسومات و دهر و اینایی که خارج میشه یا رطوباتی که داره عذره، و همچنین اون رماد عذره هم باعث میشه که مخلوط بشه. البته یه مقدمه دیگه من غفلت کردم از باب وضوحش، ولی ما باید اضافه بکنیم اونو که قبلا هم عرض کردیم، اون که این عذره، یعنی عذره اینجا نجس العینه، چون واژه عذره یا عذره خصوص عذره انسانی است، کما که بعض لغویین گفتن مثل صحاح و اینا، یا اعم اگر باشه از عذره انسانی عذره غیر معقول اللحمه. بنابراین مراد از این عذره به حسب لغت نمیشه معقول اللحم و عذره پاک باشه. این مقدمه را ما نیاز داریم، اما لوضوحش غفلت شد از این که بگیم. پس در حقیقت مقدمات ما میشه چهار تا. خب اشکال اینه که این ثابت نیست، هم تو که قبلا گفتیم، چون رسم عجم همونطور که فاضل نراقی فرمود این بوده که عذره و عظام و موتا و اینا رو میختن تو کوره، بعد بالای کوره سنگ گچ میچیدن که اصلا تماسی بین اونا و سنگ گچ نیست، خلطی هم بعدا ایجاد نمیشه، پس سنگ گچ متنجس نمیشه، بعد هم خلطی بین سنگ گچ و اون رماد عذره و عظام موتا و اینا حاصل نمیشه. در عرب هم حالا بعضی جاها شاید اونجوری بوده، ولی مسلم نیست که همه جا اینجوری بوده. طبع مسئله هم اقتضا میکنه که این کثافتکاری در همه جا نبوده، حالا بعضی جاها شاید بد سلیقه که میکردن اینجوری میپختن که مثلا اونا رو بریزن رو، و الا طبع آدم اقتضا میکنه که مخصوصا حالا مسجد رو میخوان چی کنن جاهای اینو بیان اینجوری، خیلی بعیده. بله سوالش که روشنه، میگه عیس نهار، ممکنه بچش این باشه که با اینکه پاکه اما چون با عذره پخته شده این تناسب با مسجد نداره، مسجدی که اون شرافت رو داره و اون عظمت رو داره این لا یناسب که گچش رو بیان با عذره بپزن. ما هم ممکنه سائل از این جهت سوال کرده باشه. بله حالا این نسخه که فعلا در هم در مصدرش که مراجعه کردیم اینجوره و هم این اون اینه که اگر او باشه که اصلا مربوطه به بحث نمیشه، اون سوالش اینه که بیتی که درش جس پخته میشه با تو اون بیت میشه نماز خوند یا نه، اون اصلا تجسیس نیست. خب اینجا به خدمت شما این اشکاله. پس اول که این امر مسلم نیست. اشکال دوم اینه که بلا تو فاصله زیاده، منم مثل این که نه کافی نیست. چرا؟ چون اگر طریقه متداوله مثلا اون بوده که کوره میکردن و خب امام لازم نیست استفسال بفرم. اگه هر دوش متداول باشه امام باید استفسال بفرمایه اگر فرق میکنه حکم. حالا که قولاً واحداً بدون استفسال فرمودن اشکال نداره، وقت استدلال درست میشه. اگه هر دو روش متداول باشه به ترک استفسار، یا اگر اون روشی که ملازمه داره باز متداول باشه فقط اون متداول یصح الاستدلال. اما اگر اینجنین نباشه بلکه روش متداول اونی بوده که ملازمه با تنجس نداره و ملازمه با اختلاط نداره، خب دیگه لا یصح. و ما احتمال میدیم اینجنین بوده در اون ازمنه در اون محیط که احتیاج به گفتن نداشته، همون فرمایش فاضل نراقی در مستند. همین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نه ببینید فاضل نراقی که میگوید، حالا من باز امروز فراموش کردم این عبارت ایشونو، قبلا فوتوکپیشو گرفته بودم، حالا نمیدونم همراه نیست، معطل میشیم بخوام بگم. اون بله درسته، ولی سلیقه هم به حمد الله خدا و سلیقه هم بوده، مسوخت نبوده، اما سوخته رو نمیریختن رو گچ همه جا. چطور عجم این کار رو نمیگردن؟ خویشون میگه عجم این کار رو نمیگردن که سوخت رو بیرزن رو گچ، اینا رو میریختن پایین تو کوره، بعد اینا رو چی میگردن؟ حالا شما کل العرب رو بیاد بگید اینا خلاف سلیقه انجام میدادن، این میگم خیلی بعیده. حالا بالاخره برای حجت ما باید بیشتر دقتی کنیم، تفحص میخواد مقداری در کتب تواریخ و این چیزایی که این امور رو ضبط کردن آقایونی که دسترسی دارن، این تتبع بفرماین اینجا، این چیز خوبیه. شاید در این کتابای مثل تمدن اسلام و عرب اونجاها چون این چیزا رو ذکر کرده خیلی از این امور. بله دارید شکر. و این من شیء الا عندنا خزان کو فارسی بعد نه نمیتونم، باید چیز عام چه جوری باشه. ولا یخفا ان الاستدلال بهما، این همون روایت حسن ابن محبوب، همین روایت که امروز خوندیم، انما یتم علی ما هو متعارف و بعض بلاد العرب، بعض بلاد العرب من وضع الوقود علی الجس و اخراقه علی و اما علا ما هو متعارف و اکثر بلاد العجم من ایقادهی تحته من غیر امتزاجن فلا. این اشکال ایشونه و این اشکال حقیه و درسته. خب ممنون. نهز کردم ترک استفسار وقتی که هر دو متداول باشه، اما اگه یک روش خاصیه درست، اما اگر یه روش خاصی اون تداول داره، هر دوش تداول داره، سوال کردن نداره که
تداول تو عرب
ببینید مثل اینکه الان از شما استفتا میکنن آقا من شما ببین آقا شما خونسا هستی یا نیستی؟ آخه خونسا بودن هست درست، واقعیت داره، ولی تداول نداره. حالا تو هزار نفر، تو هزار نفر هم نه، تو صد هزار نفر شاید یه نفر پیدا بشه. یه کسی از آدم مسئله بپرسه چون احکام به خونسا به غیر خونسا، آقا شما خونسا هستی یا نیستی؟ اینو سوال نمی کنن. مراجع تو استفتاءات که می کنن حالات نادره اونا رو نمی پرسن تا تفصیل بدن، اگه اونجوری اونجور، اگه اونجوری اونجور، حالات متداوله اینا سوال نداره دیگه از حالات غیر متداول. فلذا اگر هر دوش تداول داشته باشه بله ترک استفسار اونجا درست. مثل که کسی از ما الان اینجا سوال میکنه میگه آقا من مسافرم نمازم چیز، میگه آقا خب شما کسی رو سفری نیستی، راننده ای نیستی، چجوری اینا، چون تداول داره و افراد حالاتشون مختلف. اما اینجا که این چنین بله بله، بعض به آن نادرن، بعض بلاد نائیه دور شاید اونا اینجوری بودن که اصلا ربطی به حجاز و جای امام نداشتن و معلومه اینا که سوال میکنن همین است که اونجا ها متداوله. خب امام لازم نیست سوال بفرماید.
حالا اگه بلاد تاریخ ما بتونیم سوال بفرماییم،
اگر ثابت بله، اگر توانستید به تاریخ بفرماییم بله بله، البته اطمینان بیاره، حجت باشه.
خود فاضل نراقی میگه نمایت ما علا ما هو متعارف و بعض و بلاد العرب.
بله
خب خودش میگه متعارف و بلاد العرب.
نه بعض بلاد
العرب، بعض بلاد العرب متعارف و ترس
میدونم، اما این فایده نداره. بعض بلاد عرب مثلا فرض کنید اگر اینجوری باشه، یه بلدی که حالا این دور افتاده از اینجوریه، اما تو عربستان و اونجا که امام زندگی میکنه اون اطراف و که ساحلن سا همچی چیز تداول نداره. حالا مثلا تو قوم اومدن از شما مسئله سوال کردن، حالا مثلا توی یکی از دهات بلوچستان و ایران مثلا یه جوریه، اونجا تداول داره، این فایده برای اینجا نداره که چون اینکه نمیدونیم، مسئله مجمل میشه برای ما، فقط میمانه، فقط میمانه. نه به احتمال اینجا به درد نمیخوره. نه 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 نه، ما اصلا نمیدونیم چجور بوده، نادر بوده یا نبوده، نه اینکه میدانیم این نادر بوده. باقیش نیست، باقیش هم ملحق به اون میکنیم با امید خدا. فقط میمونه، فقط تنها راه شما اینه که بید اخبار صاحب معالمه و شیخه که اینا میگن اونجا اینجوری متداول در عرب کلن بوده. این برای ما فعلا گفتم چون خیلی امر مستبعدی است، اطمینان آور نیست، به بالمرم رد نمی کنیم. یه تتبعی میخواد، ببینید بیش از این بحث نداره الان ما معطلش بشیم، این تتبع میخواد و الا به این مقدارا مسئله حل نمیشه. حالا شما تتبع کنید، این اشکال فعلا اشکالی است که یه خورده تتبع البته میخواد. همه نمیگن و بقیهش چی؟ یعنی جناب مستطاب فاضل نراقی کلام معالم رو دیده، چون همینجا یه حرفی میزنه که سخن بعضی حرفای صاحب معالم رو جواب میده، در همینجا کلماتش همینجا ایشون منتقل جمعون رو مطالعه کرده، ولی در این شیخ و البته نه چون شیخ معاصر با ایشون بوده، بلکه جهت تلمذ داره خدمت فاضل نراقی شیخ، کلمات شیخ اونایی که شفاهی بوده چرا تو کاشان 4 سال که برخورده به شیخ 4 سال مونده به خاطر عظمت و علمیت فاضل نراقی. فلذا مرحوم آقایش بهادین محلاتی علا ما نقل ابونا دامز الله برمودن آقای بهادین میفرمود که آقای بهادین محلاتی قضاء مستند خیلی قوی و پرباره. علتش اینه که وقتی که فاضل نراقی قضا رو می نوشته همون زمانهایی بوده که شیخ در کاشان بوده و اینا با هم دیگه سر این مسائل گفتگو می کردن، از این جهت این باعث شده خیلی قوی شده اون بحث قضا مستند. ولی خب دیگه اینجوری نیستش که کلمات شیخ اعظم در نوشته هاش به دست فاضل نراقی رسته باشه، ولی کلمات منتقا چرا، یعنی منتقل جمان صاحب معالم، ایشون در این که او رو دیده اما تردید داره و میگه نه این ثابت نمی کن که صاحب معالم. اینا هم مسافرت به عرب هم داشتن، مسافرت های زیارتی و درسی، مدت ها در نجف بودن درس خوندن اونجا، برای اینا ثابت نشده این مطلب. بنابراین جای دغدغه خاطر فراوان داره. البته باز هم تأکید میکنم که این بحث تاریخی باید حتما انجام بشه که بهتر روشن بشه. بله اونو دیدم، اونم بله. اینا کفایت نمیکنه برای اینکه نشون بده در زمان ائمه علیهم السلام اینجوری متداول بوده، اونم در محیطی که حضرت جواب میده سائل سوال میکنه. و اما اشکال دوم این است که دلالی که شما میگید ما عامل دیگه سراغ نداریم جز استحاله، چون آب که اینجا نمیتونه متحر باشه. عامل دوم در استحاله در مورد جذب تو وجود نداره، چون جذب با پختن استحاله پیدا نمیکنه. بله در مورد اون رماد اذره که میشه رماد اون درسته اونجا استحاله، اما در مورد جذب نیست. وقت امام چطور فرموده که بر این جذب یجوز؟ اینجا فقط نمونه که ما بگیم از باب این است که نار متحره. این متحریت نار رو ممکنه دلالت بکنه، ولیکن این متحریت خلاف ما تسالم علیه اکثر الاصحاب بل کاد ان یکون اجماعا هست، که ما بگیم این بر اساس متحریت آتش و نار حضرت فرموده که لا بأسه. این بله این دلالتش بد نیست، اما اشکالش اینه که متحریت نار این امرون شاذ بین الامامیه برفرض اینه که اون مقدمه رو اشکال نکنیم دیگه. اشکال دوم بر اساس این است که مقدمه اولو بپذیریم. خب اونش گفتیم در اون استحاله اشکالی نداره، اما در جس حضرت همون جس اشکال نداره. اولش ملازمه مقدمه اولا رو که اشکال نکردیم دیگه، بر فرض قبول مقدمه اولا. چرا؟ چون ترک این حضرت نفرمونده این عذرهایی که میرزن چجوره، که شاید شاید هم نبوده، اون قضیه حقیقیت اینجا ترک استفسال میاد دیگه. اعظم چرا همینطوره؟ شیخ اعظم فرمود اعظرها که احترام نمی کنن یه جوری همطور به خاک اونو، بعد که میان اولا همراهش همون خاکایی که قبلا متنجس شده همراهش هست یه مقداری، این شیخ اعظم در طهارت فرمود. علاوه من که امام استفسال نفرموده که این به طور کامل چیز خشک شده بوده نشده بوده چه حالتی داشته نفرموده. خب این اشکال دلالی. و اما اشکال سندی، اشکال سندی گفته شده است که اما نقل صدوق مرسل. قال سئل ابوالحسن الاول علیه السلام، کی سوال کرده شما به چه سندی میگید از حضرت سوال شده؟ سندی نشون ذکر نکرده، فاصله بین صدوق و امام کاظم هم علیه السلام که خیلیه. سئل ابوالحسن، سائل کیه؟ نفرموده سند شما به همچی سوال چیه ذکر فرموده. و اما نقل قرب الاسنادم مشتمل بر عبدالله ابن الحسنه که این آقازاده معظم، این دلیلی بر وثاقتش وجود نداره. مجهول حال و حوف الرجال، پس این سند حجت نیست. نه خب از نظر عرایضی که قبلا عرض می کردیم اشکال من لا یحضره الفقی قابل جواب، و اون این است که این از مرسلاتی است که جناب صدوق خودش جازمن داره اخبار میکنه که سئل ابوالحسن علیه السلام از این مسئله و حضرت اینجور جواب دادن. این سوالاتی که این اخبار جزمی این چنینی حجت است در مواردی که احتمال وصول اون مخبران به بلحس برای اون مخبر که صدوق باشه در اینجا متوفر باشه. هر وقت خبر شد محتمل الحس و الحد و احتمال حسیتش یک احتمال معتنابهی بود، احتمال میشغولی نبود، گفتیم که این اخبار حجت است. که بر همین اساس مرحوم آقای خویی قول رجالیون رو فرمود حجته، چون محتمل الحس و الحبس، احتمال حسش هم به این درست کرد که لعل نجاشی که میگه ثقتان این وساقت اون آقا به سبب نقل کابرن ان کابر و ثقتن ان ثقتن به دستش رسیده. خب اینجا هم نمیشه گفت که صدوق به نقل ثقتن ان ثقه و کابرن ان کابر به دستش رسیده که سؤال موسی بن جعفر از این سؤال و اجاب علیه السلام به این جواب. این هیچ فرقی با باب رجال و حجیت قول رجالیون ذره المثقالی فرق ندارن با هم دیگه. هر که اونجا میگه حجت به این دلیل، اینجا هم باید بگه حجت. بنا هم چی چی نه اینجور نیست، بلکه توفر سند در باب اخبار بیشتر بوده تا اونجا. معمولا با سند به دستشون میرسه فرمایشات ائمه علیهم السلام و همچی دعوی اصلا وجود نداره. بعد به خدمت شما عرض شود که این اولا از این راه ما میگیم حجت. مرحوم امام و قبلش مرحوم شیخ بهایی و مرحوم آقای خویی قدس سره در برهه از حیات علمیشون، اینا هم قائل به حجیت این چنین مرسلات هستند، منتها وجهشون چیز دیگریست. وجهی که بیان میکنن امام در بیعشون دارن که این قبیل مرسلات حجته، چون مخبری که این چنین خبر میده معلوم میشه یقین داشته به مخبران اهن و الا حق نداشت که بیاد اینجور خبر بده. خب این فرمایش ما از این راه نمیگیم، چون یقین او بر ما حجت نیست و یقین او اگه بر ما یقین آفرینی کنه خیلی خوب، اما یقین آفرینی نمی کنه به چه دلیل؟ خب ایشون یقین پیدا کرد. ایشون در فتواهای دیگر هم که میگه خب ممکنه یقین داشته باشه. نه، ما از راه این که این خبر خبر صدوقه و خبر محتمل الاستولاده از این راه میگیم حجته. و به هذا نقول به حجیت نهج البلاغه، به حجیت توعف العقول و این مرسلات این چنینی مرحوم صدوق. راه دوم اینه که عبدالله ابن الحسن رو بیام یه جوری تصحیح کنیم. اینم قبلا عرض کردیم، من دیگه به طور گذرا و خلاصه عرض میکنم، بعض اساتید دامذ الله عبدالله ابن الحسن رو به این بیان تصریح میفرمودن که مدار کتاب قرب الاسناد در اکثر احادیثش بر عبدالله ابن الحسنه، بیست که اگر ما روایات عبدالله ابن الحسن را از قرب الاسناد جدا کنیم خیلی روایات اندکی ته باقی میمونه برای این کتاب. این من ناحیت. به ناحیت اخرى قرب الاسناد که تألیف می شده در اون ازمنه برای تحفظ بر روایاتی بوده که این امتیاز مهم رو دارد که در اثر قلت واسطه و قریب بودن سند احتمال خطا و اشتباه و امثال ذلک درش کم تره. کم فرقون بین این که یه مطلبی رو از امام صادق علیه السلام برای ما نقل کنن با 10 واسطه یا نه با 2 واسطه. 10 واسطه 10 تا احتمال خطا توشه، 10 تا احتمال ضعف توشه. این احتمال خطا و سهو و خلاف واقع درش بیشتر میشه، اما هرچی واسطه کمتر باشه احتمال خطا و سهو و نسیان و اینا درش کمتر میشه. این یه امتیاز بزرگه. فلذا اونا میمدن کتابایی به عنوان قرب الاسناد، غیر از همگری کسای دیگه این کتابای قرب الاسناد نمیشتن. اینا هدفشون این بوده که احادیثی که از این قوت و از این امتیاز و برتری برخورداره اونا رو جمع بکنن. خب مطلب سوم اینه که آیا این برخورداری از این فضیلت و این امتیاز کجا به درد بخوره؟ جایی که سند خبر من حیث هو و هو چی باشه؟ حجت باشه، تمام باشه. ولی اگر نه آدم ها دو نفر آدمی که هر دو کذاب از امام خوال قرب سند هست ولی به چه درد بخوره؟ یا مجهول الحال هم قرب سند هست ولی مجهول الحال هم به چه درد بخوره؟ پس معلوم میشه که همگری بعد الفراغ از این که این سندها از حیث شرایط حجیت واجدش هستن خواسته بگه که جهات اضافی دارن، امتیازات علاوه ای دارن. بنابراین از این کشف میکنیم، از ذنب این سه مقدمه کشف میکنیم که عبدالله ابن الحسن پیش همگری آدم ثقه‌ای بوده و مورد اعتماد عبدالله ابن الحسن بوده. بله از این که گفتم مدار این کتاب در اکثر احادیث بر ایشونه. این یک. دو، این که قرب الاسناد وقتی فایده میبخشه که چی باشه؟ که اون روایات از نظر سند خودش کافی حجت باشه، والا قرب سند برای افراد چی رو به چه درد میخوره؟ بله؟ حالا اگر نباشه اکثار یه جای حالا تردن للباب دیکی هم ذکر کرده، ولی فایده کتاب بین نمیره. اینجوری اصلا کتاب عدیم الفائده میشه. این فایده که خواستید از این کتاب بگیرید. بله ها؟ بله، زمی که نداره، اگه زم داشت که هیچی بدرد نمید. بله، ولی خب ما چه میدونیم حالا اینجور بوده؟ نه، از اون طرف هم میدونیم آقازاده های هستن که حالا ایشون آقازاده با واسطه هم هست، امامزاده هست، اما یه خودم واسطه هم میخوره یکی بود، اما با امامزاده های بلا واسطه دیدیم که کذاب در اومدن، بعدشون غیر ثقه هستن. ببینید تو اسلام یکی از افتخارات شیعه هست که روی این جهات علمی دقت میکنه، فرزند امام بودن تنها کفایت نمیکنه، دین رو بر اساس قویم بنیاد کرده با تعلیمات اهل بیت علیهم السلام. این فرزند امام پس گفت فایده نداره، این باید ثقه باشه، این باید توثیق شده باشه. پس بنابراین خب این فرمایش بعض اعاظم دامز الله فرمایش فی نفسه خوبیه، حالا عرض میکنم ایشون عرض بکنم، حالا ایشون یعنی جوابی که ممکنه داده بشه همین مطلبه که درسته این مسئله، اما با این میسازه که همیاری این روایات به دستش رسیده بوده. عبدالله ابن سن حالش براش مجهول بوده، گفته ما رو این در اختیار مردم میذاریم، هر کی ایشونو ثقه میدونه، اگه کسی ایشونو ثقه میدونه، خب این اخبار از این فضیلتم برخورداره، از این امتیازم برخورداره. یعنی اینجور نیست که وقتی داعی برای نوشتن پیدا بشه که حتما ثقه بدونه، بلکه ممکنه ثقه هم ندونه، ولی میگه من این وظیفه رو انجام میدم، اگه دیگران میشناسن، من نمیشناسم، اگه میشناسن، خب این اخباری که دارای این خصوصیت برتر هست در اختیار اونا هم باشه. اگر ما این احتمال رو احتمال به جایی ببینیم، اون وقت اون دلالت فرمایش ایشون تمام نمیشه. حالا علی ایال اینجا لا بأس بهی با توجه به اون خصوصیت که مرحوم صدوق جسمن نسبت داره میده، ایشون هم که نقل میکنه اینا قهرن یتعاضدان یک دیگر را، پس استدلال به این روایت از نظر سند لا بأس بهی، کل الاشکال در دلالت بود. من توصیه میکنم خدمت شما که فتاوای 16 رو خیلی اظهار نکنید و در اون موارد حداقل احتیاط کنید. تطهیر نار از چیزایی که در امامیه شاذه، فقط رایی که میمونه اینه. اصلا چه حرفی اصیر اینا شاز نیست، روایات فراوان، قائل، همه قائلن، سلف و خلف و اینا همه قائلن. خب اونجا درسته، چه قیاسیست که ما بیایم این نار رو به سلسان اصیر عنبی تشبیه بکنیم؟ اون ادله فراوان داره، همه قائل بودن، قدیم و حدیث و سلف و خلف همه قائلن. اینی که قائل نداره با وجود این روایات، فقها ها قائل بهش نشدن، این بیایم حالا بگیم که بله قائل میشیم به اینکه نار مطهره. الان اگه اینجا مسجد متنجس شد به یه ذره آتش روش بگی پاک میشه، این کسی قائل نیست در امامیه و نمیشه به این مسئله قائل شد. بقیه فی المقام چهار دلیل دیگر برای اینکه استحاله مطهره. دلیل سوم اجماع قولی است که بعضی بزرگان ادعای اجماع فرمودن. جواب از این استدلال واضحه که بعد ما نقلنا که محقق حلی صاحب شرایع که لسان القدماء نامشه، لقب لسان القدماء رو داره در اثر اطلاعی که به کلمات سابقین داره ایشون، این مرد متبحر واقف به کلمات، گفتیم که ایشون فرمود اگر کلب بشه ملح، خنزیر بشه مل، ایشون اشکال کرد. علامه در منتها خنزیر بشه مل اشکال کرد و با اینکه شخصیتی مثل محقق و مثل علامه که اینا لسان قدمان به خصوص محقق واقف به کلمات سابقین هستن، اینا وقتی میان میگن اشکال داره، وقت ما بیام ادعای اجماع بکنیم، نه تحصیل اجماع در همچی جایی ممکنه و نه اجماعات منقولهی که در این مقام قابل قبوله. بابا این که مبنای دیگه اون در اجماع دخولیه، فقط خیلی اجماع دخولی که پنبش زده شده هیچ کس قائل نیست و اجماع دخولی مجهول الحال اشکال نداره، اما اجماعی مبانی دیگه که 16 مبنای دیگر که اگه ما اجماع رو حجت بزنیم اساس اون مبانیست، نه اجماع دخولی. پس بنابراین این اشکال پیدا میکنه و این تمام نیست ادعای اجماع در مقام. بیان دلیل بعد سیره عملیه متشرع است. سیره عملیه، بابا این نطفه شده آدم، مسلمان ها همه پاکن، خب اینا مگه نطفه نبودن؟ لزوم نجس. آب متنجس، گوسفند آب متنجس میخوره بعد بول میکنه، این بولش پاکه. یا این نجس میخوره شراب میخوره بعد بول میکنه، اون بولش پاکه. و ها کذا و ها کذا، شما متنجساتی که تبدیل میشن بعد به یک حقیقت دیگری فراوون داریم. سیره متشرع احتراز از اونا نیست، بلکه یو عاملون معه معاملت طاهر، این فراوون داریم این چیزا رو. پس بنابراین سیره عملیه هم میتونیم تمسک بکنیم که این کاشف از این سیره عملیه، از این که اینا اخذو هذه الطهاره من الشارع لمکان تدینهم و التزامهم به شرع. این فرمایشم، این استدلالم فل جمله خوبه، یعنی در این مواردی که واضحه مثل این مثالهایی که زدیم و بعض دیگه که اینا دلیلهای دیگه هم داره، اما جایی که جاهایی هست که مرددین، مثل چی؟ مثل همین که کلب اگه شد مل، افتاد توی نمکزار شد مل، این چه سیره مسلمه ایست که محقق اونو در نیافته، علامه اونو در نیافته. پس بنابراین ما وجود سیره رو در همه موارد استحاله نمیتونیم بپذیریم. بله در اونجایی که سیره هست اتفاقا اونجا دلیل هم هست، دلیل طهارت مسلم اونو داریم. بوله به خدمت شما عرض شد که حیوانات معقول اللم داریم و اطلاق داره، سوا این که چیز نجس خورده باشن یا نخورده باشن. پس به سیره هم کارآمدی زیادی نداره، میمونه دلیل 5 و 6 که انشاءالله برای فردا است.
چرا؟
نه
برای همه نه، مشکل نقل صاحب معانه